تصور کنید 70,000 دلار برای خرید یه ماشین لوکس پول دادین.
یه خرید حسابی.
آره، بعد سویچ رو تحویل میگیرین، ماشین رو تو گاراژ خونتون پارک میکنین و شب با خیال راحت میخوابین.
خب، تا اینجاش که خیلی هم عالیه.
دقیقاً، اما صبح روز بعد که میخواییم برین سر کار، میبینین ماشین روشن نمیشه، روی صفحه نمایشگرش یه پیام کوتاه اومده که نوشته شرکت سازنده تصمیم گرفت لایسنس رانندگی شما با این خودرو رو فسخ کنه. روز خوبی داشته باشین.
واو، این واقعا شبیه یه کابوس علمی تخیلیه.
آره، احتمالاً همین فکر رو میکنین، اما امروز میخواییم بهتون نشون بدیم که این سناریو دقیقاً تو همین لحظه تو دنیای سرگرمی‌های دیجیتال داره رخ میده. به این بررسی عمیق خوش اومدین. ما امروز داریم یه مجموعه از منابع، اسناد و تحلیل‌های خیلی مهم از سایت تکینگ گیمز رو که تو تاریخ 26 آگست 2026 منتشر شده، کالبد شکافی می‌کنیم.
و مأموریت ما تو این کاوش دقیق اینه که پرده از یه بحران بزرگ برداریم. بحران خاموش اما ویرانگر مالکیت دیجیتال و حقوق مصرف کننده.
بسیار خوب، بیاین این موضوع رو باز کنیم. سونی اخیراً با یه سری تغییرات تو فرایند پرداخت و قوانین فروشگاه پلی‌استیشن یه شوک واقعی به خریدارا وارد کرده.
یه شوک خیلی بزرگ.
آره، یعنی وقتی شما 70، 80 یا حتی 100 دلار برای بازی دیجیتال پلی‌استیشن 5 پول میدین، در واقع صاحب اون بازی نمیشین. شما فقط دارین یه مجوز یا لایسنس قابل فسخ برای دسترسی بهش رو اجاره میکنید.
دقیقاً، این افشاگری سونی اون توهم مالکیت دیجیتال رو که سالها تو ذهن ما بود کاملا از بین برد. هدف ما امروز اینه که بفهمیم اصلا چرا این اتفاق افتاده، پیامدهای قانونیش چیه و البته سرنوشت رسانه‌های فیزیکی چی میشه.
خب، راستش این تغییر رویه سونی خیلی ناگهانی به نظر میرسه. چرا سونی یهو تصمیم گرفت این حقیقت تلخ رو به کاربراش یالاوری کنه؟
ببین، این اصلا یه تصمیم داوطلبانه نبوده.
واقعا؟ پس چی بوده؟
این یه واکنش به قوانین جدیده. یه کاتالیزور قانونی این وسط هست به اسم قانون AB 2426 تو ایالت کالیفرنیا.
آها، پس پای قانون در میونه.
آره، این قانون پلتفرم‌های دیجیتال رو، حالا چه سونی باشه چه استیم یا اپل، من میکنه که از دکمه‌های فریبنده‌ای مثل الان بخرید برای کالاهایی استفاده کنن که واقعاً به مالکیت خریدار در نمیان.
واو، یعنی دیگه نمیتونن از کلمه خریدن سوء استفاده کنن.
دقیقاً. چیزی که اینجا شگفت انگیزه اینه که این شرکت‌ها سال‌ها پشت کلمه خرید پنهان شده بودن تا یه حس امنیت روانی برای من و شما ایجاد کنن. ولی حالا با این قانون کالیفرنیا، سونی مجبور شده از عباراتی مثل دریافت مجوز یا اکوایر لایسنس استفاده کنه.
این خیلی عجیبه. میدونی این دقیقا مثل اینه که من پول خرید یه خونه رو به طور کامل پرداخت کنم، اما بعدن تو قرارداد با حروف ریز نوشته باشن که آهان، من فقط یه مستأجرم و صاحب خونه هر وقت دلش بخواد میتونه منو بندازه بیرون.
چرا؟ حالا که فهمیدیم ما فقط یه مجوز میگیریم، باید ببینیم این مجوزها از نظر قانونی چه معنایی دارن.
آره، بیایم بریم سراغ همون قراردادهای طولانی، همون ایولا، که هیچ کس تو تاریخ بشریت اونا رو تا آخر نخونده.
ایولا یا همون توافقنامه لایسنس کاربر نهایی. ببین، تفاوت خیلی عمیقی بین دیسکای فیزیکی و این مجوزهای دیجیتال هست.
خب تو دنیای فیزیکی چطوریه؟
تو دنیای فیزیکی ما یه قانونی داریم به اسم دکترین فروش اول. یعنی وقتی شما یه دیسک رو میخری، حق داری اونو بفروشی، به دوستت قرض بدی یا حتی به ارث بذاریش.
چون اون دیسک دیگه مال منه.
دقیقاً. اما تو مجوزهای دیجیتال یا همون ایولا، قضیه کاملاً برعکسه. این مجوزها کاملاً شخصی و غیر قابل انتقال هستن.
اینجا همون جاییه که قضیه واقعا جالب و البته ترسناک میشه. یعنی طبق این منابع با مرگ صاحب اکانت کل کتابخونه بازیای اون شخص هم از نظر قانونی نابود میشه.
آره، کاملا.
یعنی هزاران دلار بازی به ورثه نمیرسه؟
اصلا، با شما دفن میشه و حتی لازم نیست حتما بمیرید تا بازی هاتون رو از دست بدین.
وای صبر کن، منظورت مسدود شدن اکانته؟
دقیقاً. خطر بند شدن اکانت همیشه هست. اگه اکانت شبکه پلی استیشن شما به هر دلیلی مسدود بشه،
مثلا به خاطر نقض قوانین چت یا یه ریپورت اشتباه،
آره دقیقاً، هر گزارشی که باعث مسدودی بشه، دسترسی شما به هزاران دلار نرم افزار برای همیشه از بین میره و هیچ جبران خسارتی هم تو کار نیست.
خب صبر کنید، اینا فقط یه سری بندهای حقوقی ترسناک روی کاغذ نیستن؟ یعنی آیا واقعا پیش میاد که یه شرکتی بیاد و یه بازی پولی رو از روی هارد دیسک مردم پاک کنه؟
راستش این اتفاق قبلا افتاده.
واقعا؟ کی؟
فاجعه آوریل 2024، یوبیسافت رو بازی دکرو.
آها، اون بازی ماشین سواری.
آره، یوبیسافت نه تنها سرورهای بازی رو خاموش کرد، بلکه به طور فعال مجوز بازی رو به طور کامل از اکانت‌های کاربرا تو استیم و پلی استیشن لغو کرد.
یعنی بازی کلاً پرید؟
کلاً ناپدید شد. حتی برای کسایی که دیسک فیزیکی بازی رو داشتن، دیسک شد یه تیکه پلاستیک بی مصرف.
وای، این خیلی وحشتناکه. این عملاً اولین باری بود که یه بازی بزرگ توسط ناشر خودش اعدام شد.
دقیقاً امینه.
و اگه فکر میکنین این فقط مربوط به بازیاست، باید بگم سابقه خود سونی هم تو این زمینه خیلی تاریکه. تو سالای 2020 و 2023 سونی صدها فیلم و سریال رو از کتابخونه کاربرای اروپاییش حذف کرد.
آها، فیلمایی که مردم بابتش پول داده بودن.
آره، فیلمای استودیو کانال و برادران وارنر، قرارداد لایسنس سونی با اونا تموم شد و سونی هم بدون بازگردوندن حتی یه سنت فیلم‌ها رو از اکانت مردم پاک کرد.
خب اگر این موضوع رو به تصویر بزرگتر پیوند بدیم، باید بپرسیم اصلاً چرا شرکت‌ها اینقدر روی حذف مالکیت فیزیکی پافشاری می‌کنند؟
آره، چرا واقعاً؟
باید ردپای پول رو دنبال کنیم. آمار تو سال 2026 خیره کنم دست. سهم بازار دیجیتال کنسولا رسیده به 88%.
88%.
و ظرفیت تولید دیسک های نوری 62% سقوط کرده.
یعنی عملا دارن فیزیکی رو میکشن.
دقیقاً، چون حاشیه سود ناشرها با حذف هزینه های بسته‌بندی، حمل و نقل و سهم مغازه‌دارها از 55% رسیده به بیش از 85%.
واو. پس همه چی سر پوله و این انحصار خیلی ترسناکه. من تو منابع دیدم که حتی سخت افزارم داره تبریر میکنه. درایو دیسکی ماژولار پلی‌استیشن 5 سلیم رو در نظر بگیرین.
آره، اون یه مثال عالیه.
برای راه اندازی اولیه این درایو فیزیکی نیاز به اتصال اینترنت و تایید سرور سونی داره. یعنی اگه سرور نباشه دیسکان کار نمیکنه و شایعتی هست که بازی‌های عظیمی مثل GTA 6 ممکنه کاملا دیجیتال عرضه بشن.
ببین، این یه انحصار کامل قیمت‌گذاریه. بدون بازار بازی‌های دست دوم، این شرکت‌ها میتونن قیمت‌های پایه 80 یا 90 دلاری رو به راحتی به مصرف کننده تحمیل کنن.
چون هیچ رقیبی وجود نداره.
دقیقاً، شما چاره دیگه نداری.
خب با شنیدن همه این حقایق، آیا گیمرها تسلیم شدن؟ منابع نشون میده که یه موجی از خشم جهانی شکل گرفته.
یه مقاومت جدی.
آره، مثلا تو شبکه‌های اجتماعی بویکوت بین‌المللی با هشتگ PS Blackout حسابی ترند شده. مردم دارن اعتراض میکنن.
و فقط هشتگ نیست، تو اتحادیه اروپا یه جنبش شهروندی را افتاده به اسم Stop Destroying Video Games، یا همون نابودی بازی‌های ویدیویی رو متوقف کنید.
آره شنیدم، بیشتر از 1,000,000 امضا جمع کردن.
دقیقاً، اونا خواستار قوانینی هستن که ناشرها رو ملزم کنه وقتی پشتیبانی یه بازی تموم میشه حتما پچهای آفلاین بدن بیرون یا کدای منبع سرور رو به صورت متنباز منتشر کنن تا بازی زنده بمونه.
خب این یه سوال مهم رو مطرح میکنه. آیا بقیه پلتفرم‌ها بهتر عمل می‌کنن؟ یعنی اگه بریم سمت ایکس باکس یا استیم اوضاع بهتره؟
راستش نه. استیم، ایکس باکس و نینتندو هم دقیقاً همین ساختار مجوزهای قابل فسخ رو دارن.
پس اونا هم همین آش و همین کاسن.
آره، ولی یه استثنای خیلی مهم وجود داره. فروشگاه GOG یا GOG که متعلق به شرکت CD پروژکته.
آها، GOG.
این تنها فروشگاه جریان اصلیه که بازی‌ها رو به معنای واقعی به شما می‌فروشه. فایل‌های نصبشون کاملاً آفلاین و بدون قفل دیجیتاله، یا همون DRM free.
یعنی من میتونم فایل نصب رو کپی کنم روی هارد و تا آخر عمرم داشته باشمش.
دقیقاً. هیچ نیازی به سرور یا اینترنت برای تایید لایسنس ندارن.
این فوق‌العاده است. اما میدونی این بحران فقط درباره پول یا حتی خود بازی‌ها نیست.
درسته.
این درباره حفظ تاریخ و هنر تعاملیه. ما داریم با یه فاجعه فرهنگی روبرو میشیم.
کاملاً موافقم. آمار بنیاد تاریخ بازی‌های ویدیویی واقعاً تکان دهنده است. اونا میگن بیش از 87% از بازی‌های کلاسیکی که قبل از سال 2010 تولید شدن، الان از دسترس خارج شدن.
87%؟ یعنی کلاً دارن منقرض میشن.
آره، انگار داریم کتابخونه‌های دیجیتالمون رو آتیش میزنیم.
خب، همه اینها چه معنایی داره؟ شما که دارین این برنامه رو میشنوین، چطور میتونین از خودتون محافظت کنین؟ بیاین یه سری راهکار به شنونده ها بدیم.
حتما. اولین راهکار خرید نسخه‌های فیزیکیه.
ولی به شرطی که
آره، به شرطی که 100% دیتای بازی روی دیسک باشه و نیازی به دانلود اجباری نداشته باشه.
دقیقاً. راهکار دوم چیه؟
حمایت از پلتفرم‌های بدون DRM، مثل همون GOG. این کار به صنعت پیام میده که ما مالکیت واقعی می‌خوایم.
راهکار سوم همینه که حتماً بکاپ‌های محلی آفلاین از بازی‌هاتون تهیه کنید. به کلاود و سرورها اعتماد نکنید.
دقیقاً. راهکار چهارم خیلی مهمه. موجودی کیف پول دیجیتالتون رو همیشه صفر نگهدارین.
آها، یعنی پول تو اکانت پلی استیشن یا استیم نخوابونیم؟
آره، چون اگه اکانتتون مسدود بشه، اون پولم بلوکه میشه و میسوزه.
خیلی نکته خوبی بود و در نهایت استفاده از تایید هویت دو مرحله سخت افزاری یا همون 2FA برای امنیت اکانتتون.
این کار جلوی هک شدن و در نتیجه مسدود شدن اکانت رو میگیره.
بسیار خوب. برای جمع‌بندی باید بگیم که دوران طلایی مالکیت دیجیتال در واقع یه سراب بود. ما الان تو دورانی زندگی میکنیم که شرکت‌های چند ملیتی میخوان تمام آثار هنری رو به سرویس‌های حق اشتراکی و اجاره دائمی تبدیل کنن.
دقیقاً. میخوان ما همیشه در حال پرداخت باشیم ولی صاحب هیچی نباشیم.
از شما خیلی ممنونیم که تو این کاوش دقیق در منابر تکینگیم با ما همراه بودید. امیدواریم این اطلاعات به شما تو تصمیم گیری های خرید های آیندتون کمک کنه.
من هم از همه شنونده ها تشکر میکنم.
اما پیش از خداحافظی میخوام یه سوال عمیق ازتون بپرسم تا در موردش فکر کنین. اگه زندگی دیجیتال ما به طور کامل بر پایه مجازهای اجاره‌ای بنا شده باشه، نه فقط بازی‌ها، بلکه کتاب‌های الکترونیکی، فیلم‌ها و نرم‌افزارهای ما، وقتی که ما از این دنیا بریم، چه بر سر میراث دیجیتال ما میاد؟ آیا نسل‌های آینده به جای وارث بودن کتابخونه‌های غنی ما، تنها وارث هارد دیسک‌های خالی و رمزهای عبور منقضی شده‌ای خواهند بود که به هیچ را وصل نیستند؟ روی این موضوع فکر کنین. خدا نگهدار.